میخواست باز داشته بودش یا نه؟ درکت شده شد؟ خب بعضی معتقد بودن که آره تکنیکش میچربه، چون تکنیکش میچربه هالیوودی شده فیلم، در نیومده. این اون فضای مثلا انسانی و فضای معرفتی که مثلا تو همه فیلم های خاتمی کیا مثلا ما انتظار داشتیم و دیگه مثلا شده بود مارک خاتمی کیا دیگه، این مثلا چیزا، این یه مقدار تو این افت داشت، بعضی اینجور اعتقاد داشت. منم تقریبا اینو میپذیرم که بله بعد انسانی و بعد مثلا معرفتی فرض کنید فیلم های خاتمی کیا مثلا با چه، با مثلا فرباید که چه رو من اصلا نپسندیدم، چه اصلا فیلم خوبی نیست به نظر من، ولی با این حال اون وجه انسانی فیلمش خیلی بلده. حالا درسته چه مورد پسند ما نبود، چمران ما نبود به قول خود فیلم، چمران بازرگان بود تا چمران خمینی، ولی باز همون چمران بازرگانش تطور انسانی داشت، محورشون انسانه بود، محور اون فرض کنید کرده بود که کجایی چمران اگر شده شد، بعد لبنان هم که بودی آقای موسی صدر هم که اونم ایران رو ول کرده بود که ایران کجای تفکر شماست مثلا. یعنی اون ابعاد انسانی رو هم از طرف اونور که نمادشون کرده است و هم از طرف اینور که نمادش در واقع شهید چمران خودمونه قشنگ برجسته میکنه. بعد اینکه حالا من دوست نداشته باشم بگم آقا این مثلا چمران بازرگان تا چمران امام فرض بفهم، بازم میگم مثلا کیا با چمران حال کردن، مثلا فرض ابراهیم یزدی با چه حال کرد، نمیدونم محمد قوچانی با چه حال کرد، خدا حاتمی کیا البته، خدا حاتمی کیا البته میگفت، میگفت من چه خودمو ساختم، من چمران خودمو ساختم، نیازم نیست حتما سوژه کارگردان دقیقا مطابق با اون ابژه خارجی باشه، اون در واقع چی میگن چمران واقعی تاریخی باشه. حالا با این که چمران من خیلی نپسندم، اما با این حال اون بعد انسانیش خیلی برجسته است، حقیقتا برجسته است. یا حتی همین بعدی که بادیگارد که دیگه خیلی انصافا این بعد انسانیش خیلی بروز داشت دیگه، یعنی اون تطوری که داره توی مسئولین و تو نظام و اینا داره رخ میده و بعد اون در واقع محافظ اصرار داره که من بادیگارد نیستم، محافظم، و داره دفاع میکنه از هویت مثلا شغلی خودش، جایگاهی خودش، و اون تردیدی که توی در واقع اون دانشمند هسته‌ای هست و همش دیگه، یعنی کلشون محور انسانه، یعنی تمام این هسته‌ای و ساختار و نظام همه اینا بهانه است که حاتمی کیا اون لایه پس پرده فکر انسانه رو بروز بده. خب تو به وقتش هم این نیست، خیلی در حد فقط اینکه داستان رو ایجاد کنه، اون در واقع پسر یه تردیدی داره که برم الان به مثلا فرض کن خانواده و زن بچه‌ام برسم یا وایسم اینجا به خاطر بابام و فرض کنید مثلا تو سوریه به جنگم و اینها. این تردید برای اینکه داستان را بندازه تو داستانش اومده، ولی این تردید هیچ به آخر نمیرسه تو این فیلم، تفکر شده یعنی هیچ در نمیاد که این چی کار کرد، یعنی این به خاطر باباش بود، به خاطر سوریه بود، به خاطر مردم مثلا فرض کن ایران بود، بخاطر سوال‌های مادرزنه رو که تو اون کلیپ خیلی فاجعه، اون تیکش خیلی تو ذوق میزنه که تو اون کلیپ مثلا ویدیویی که از طریق موبایل مثلا فرض کن دریافت کرده، اونجا مادرزنه چهار تا تیکه میندازه که تو اونجا چیکار داری میکنی و بیا و طلاق تو میگیری و فلان، یعنی به اونها هیچ جواب نمیده. و واقعا اون بعد انسانی فیلم ضعیف‌تر از فیلم‌های دیگه خاتمی کیا است. توی تقریبا بحثی نیست، ولی من یه دفاع دارم، با اینکه قبول دارم که بعد انسانی فیلم ضعیفه و از خاتمی کیا بعید بودیم، اما دفاع به اینه که ببین پدیده‌ای که میخواد نشون بده نمیذاره، اینش رو عرض بکنم، یعنی پدیده‌ای که میخواد نشون بده داعشه، متوجه داعش اگه بخواد واقعا درست تصویر بشه نمیذاره دیگه من اون دغدغه‌های مثلا فرض کن انسانیه مثلا آرام فیلم‌های همیشگی خودمو مثلا به یه سرانجام برسونم و بگم آره دیگه جنبندی مثلا فرض کن شهید این شد به شهادت رسید شد شد. این دیگه اصلا نمیکشه، فیلم نمیکشه ها، چون اون سوژه‌ای که می‌خوای نشون بدی به قدری بزرگه و به قدری مثلا پر فرض کنید استرس و پر مهابت و پر از خلاصه این وجه‌های تکنیکال سینماییه که نمیذاره شما اصلا بعد انسانی رو خیلی دیگه
بپرورونی، چون اگه اونو بخوای بپرورونی دیگه اینو نمیتونی نشون بدی. دقیقا چه یعنی دعایشو دیگه نمیتونی نشون بدی. به خاطر همین به نظرم هم چربش تکنیک بر مضمون تو این فیلم و همین که نتونسته خیلی اون سوژه‌های مثلا فرض کنید انسانی و معرفتی و اینها رو بست بده و ادامه بده، یه بخش جدیش به خاطر اینه که مواجه بوده با یه موضوع خیلی مثلا بزرگ از نظر در واقع اون عمق فاجعه، که این عمق فاجعه رو نشون بخواد بده ناچاره بزنه به اون فضای تکنیکال و بره توی مثلا فرض کن هواپیما و یه هواپیما ربایی رو با همه اون دیگه حالا سرهم کردنای خلاصه داستانی ماجرا بتونه اون فضا رو منتقل کنه، که به نظرم توی این راستا موفق. یعنی اگه تلقی خودمون و انتظار خودمون از فیلم متناسب کنیم با اون چیزی که در واقع کارگردان میخواسته بهش برسه، به نظرم رسیده. و اینجوری اگه بهش نگاه کنید تکنیک و مضمونش به اندازه است، خیلی تو چشم نمیزن. ولی خب قبول دارم دیگه، بله اون مثل فیلم های دیگه هاتم کیان نیست. البته فروشش بیشتر خواهد شد، فروشش بیشتر خواهد شد طبیعیه، چون تکنیکال شده، چون هالیوودی شده، دفعه شده شد فروشش قطعا بیشتر میشه، ولی از جهت اون مضمون و از جهت اون حیث معرفتی و انسانی مقدار اومده پایین. بله بله قبول دارم، میدونم در حد اینکه داستان رو بالاخره داستان رو خلاصه راه بندازه درسته میفهمونه، ولی خب میگم دیگه یه مقدار سرهم کردن دیگه، یعنی اینا رو ما از بیرون دیگه داریم الحاق میکنیم به فیلم. اینش دارم میگم خود فرم بهت نرسونده این رو، یعنی محتوا باید دقیقا از فرم بیرون بیاد. در واقع ما با پس ذهنیت خودمون داریم اینو الحاق میکنیم. اینش باشه بخاطر همین یه مقدار از این جهت داره دیگه فیلم پایینه نسبت مثلا فرض کن با دیدار، نسبت مثلا فرض کن چه میدونم چه نسبت پرواز، نسبت اون چیز اون موقعش آن فیلم های قدیمی تا مهاجرش خیلی کولاک بودن اونا در حقیقت شده. اما لاتری حتما باز ببینید، حتما آره ببینید حتما. بعد فیلم خوبیه به جز اون پایان بندیش، یعنی جا آره، یعنی اون پایان بندیه رو نمیدونم چه کارش کنی، ولی فیلم خوبه انصافا، فیلم خوبه آره، فیلم خوبه آره، فیلم خیلی خوبه از این جهت که یه موضوع خلاصه ملی رو واقعا با یه نگاه تمام تلاش این بوده که غیر سیاسی و با یه نگاه ملی بهش پرداخت بکنه. دقیقا چه بشه و به نظر هم عرض کردم فیلم نامش، داستانش، حتی اون کیفیت تصویر برداشت که خیلی مستندگونه است و دیگه همون سبک مهدویان شده ظاهرن دیگه، آره دوربین تو مسیر رو بوده بوده و از گوشه مثلا گوشه یکی داره فیلم برداری میکنه و فلان حرفا، اینا خب برای فیلم داستانی شاید خیلی مناسب نباشه، ولی به هر حال اسم مهدویان دیگه میکشه، اینا رو حل میکنه، مشکلی نیستش. فقط میگم اون مشکلم پایان بندی ماجراست. اون پایان بندی هم فقط توی اون قتل در واقع اون شاهزادهه یه مقدار مخاطب منگ دیگه، یعنی چی شدی؟ حتی مخاطب حال میکنه ها، مخاطب همون صحنه رو به شدت تشویق میکنه. متو میدونی چرا تشویق میکنه؟ به خاطر پس ذهن عرب ستیزیش داره تشویق میکنه. متوجه شو؟ و داره یه جورایی اون فرض انتقام، مثلا فرض کن جنگ ایران و عراق تا بکشاره بود، مثلا انتقام قادسیه، تمام این تاریخ عرب عجمی که عربو درست کردن رو داره اونجا انتقام میگیره، که جالب اینه که خود کارگردان هم اینو میگه تو مصاحبه ها و تو مثلا گذاشته بعد از چشمار فش صریحا میگفت دیگه، میگفت من فاشیستم. چه اشکال داره فیلم من فاشیستی باشه؟ و اگر فاشیست اینه که شما دارید میگید، شاهنامه هم فاشیستیه، فردوسی هم فاشیسته، اینو کارگردان بدونه رو درواسی و بی‌پروا داره میگه. این نشون میده که واقعا پس ذهن خود مهدویان این بوده. دقیقا چه دو جلید خود مهدویان هم داره یه انتقاقه که میگیره اونجا. دقیقا چه دو جلید واقعا هم یه ندار اون تیکش خیلی منطقه فرق داستان رو میزنه به هم، یه چیزی میشه شبیه مثلا فیلم‌های قیصر. دقیقا چه دو شد که آفزار یه غیرتی موضوع شده وسط و یا علی میریم انتقام بگیریم. دقیقا چه دو شد و از یه جهتی آره قبول دارم اونجاهاش تو فایمندی فنظر میخورده تو ذوق میزنه. ولی خب کلیات داستان و بعد بحث اون پروروندن در واقع موضوع در حد یه موضوع ملی به نگاه ملی خیلی عالی بود انصافا. آره یعنی منم تعجب کردم اینجوری تونستن در بیارن. اگه اون پایان بندیش نبود 20-20 بخورش، ولی اون پایان بندیش یه مقدار خیلی دیگه تو ذوق میزنه به این معنی که دیگه واقعا چیکار کنیم دیگه که نیروی امنیتی تو اونجا میره ایرانیه رو میکشه مثلا فرض کن کلا واسطه ایرانی از اینا رو بکشن از اون وقت تو یه دفعه مثلا تو یه دفعه مثلا فرض کن اون وقت بلند میشی میری مثلا شاهزاده رو اونجوری قلب و قلبش میکنی و تو نگاه تو دومی یا مستقیم بیاید من رو بگیرید و تجربه یه خورده این تجربه یا کشون کشون اونجوری جسدش رو بکشونی بیاری جلو خبرگزاری ها و
شروع کنی که حل میشه به نظر.
بله منم نماد میبینم، مشکلی ندارم تو نماد دیدنش متوجه، ولی همین نماد چی میشه؟ این نماد عرب ستیزی بشه، نماد عرب ستیزی باشه، نماد مثلا فرض کن دوگانه عرب عجم و اینا باشه، خب این خوب نیست. اما اگه بله نماد مثلا فرض کن غیرت ایرانی در بیاد اونجا که تا حدی هم در میاد، من نفی نمی‌کنم نماد غیرت هم در میاد، ولی به هر حال آره دیگه اون تیکش خورده به ذوق میزنه. اینکه با آژانس شیشه مقایسش میکنم قبول دارم یه جاهایش خیلی متاثر از آژانس، ولی من با همون جای آژانس هم باز اون موقع نتونستم ارتباط بگیرم دیگه. دقیقه که چیز شدید من دهه 70 هم باز آژانس هم همین جوری من میدیدم، من هیچ وقت با آژانس حال نکردم حقیقتش. بچه های انقلابی ها اینا با آژانس زندگی کردن، من بودم با آشون ها، من با آشون بودم. بعضی از رفقای انقلابی ما اصلا با موسیقی متن آژانس شیشه‌ای میخوابیدن از خواب بیدار میشدن. یعنی اینقدر تو دهه 70 این آژانس شیشه مثلا یه غولی بود واسه خودش. مثلا ما همون موقع هم خیلی نتونستیم ارتا وای چه کار میگی آقا تو 60-70 لبه رو بگیری و جلی تو مثلا گروگال و بعد یا علی شمشی میدونم چی میگی قبول دارم که مثلا فرض کنم چه سلاح بکشیم و بعد من مثلا جانباز بعد مثلا فرض کنم رزمنده اینجوری بشم مثلا گلدور و بخوام برگردم تو کف جامعه، جامعه منو نفهمه، من جامعه رو نفهمم. ببین چیزا اینا رو ما واقعا درک نمی‌کردیم. آدمی که توی فازی اینا رو می‌ساخت دقیقا کردی که واقعا حداقل ماها نمیتونستیم خیلی باهاش ارتباط بگیریم دیگه. اون موقع اینجوری بود، هرچند بچه انقلابی ها خیلی اصلا شور و حال و تقریبا تمام بچه هایی که یه جورایی شرایط جنگ رو مثلا توی خانواده مثلا مذهبی و انقلابی اینا درک کرده بودن دقیقا با آژانس همدلی میکردن، میگفتن همین جوریه همین جوریه. ولی خب ما ها نه، یعنی ما هایی که مثلا فرض کنم از یه طرف خب به شدت انقلابی و به شدت حزب الله، از یه طرف هم تو کف جامعه بودیم. خب یعنی اگر هم عیب و ایرادی بود خب به خودمون برمیگرده، برای همه رو بندازیم گردن جامعه و مردم و دشمن و بعد یه دوگانه الکی اونجا درست کنیم. من میگم خیلی نمیتونستم ارتباط بگیرم. اینجا هم تقریبا اینجوری شد که مثلا فرض کن اون پدره الان چیه قضیه، اما پدره رو باید چی کار کرد؟ یعنی اگه تو اونو کشتی و عربه رو کشتی بابا رو باید اینجا بکشی به سلما و باید بکشی بابا رو اینجا دقیقه که چون تقریبا فیلم نشون میده که میدونست، یعنی میدونست که قضیه فقط بحث مثلا مدل شدن و اینا نیست. دقیقه چطور شد؟ فقط همین کارگردان تعیین تکلیف نکرده با خودش که الان از کی داره انتقام میگیره، کی رو داره میزنه. متوجه اون عربه مثلا شاهزاده ای که اونجا مثلا فرض کن همه جور جنس باشه فراهمه، حالا از باب انتخاب احسن اومده مثلا این ایرانی رو انتخاب کرده، تو اون رو باید بری بکشی؟ الان این چه درز میکنم؟ یعنی اون شاه آفرین سیستم رو باید بزنه دیگه، به جایی که سیستم رو بزنه سیستم رو بخوای بزنی باید کی رو بکشی؟ یکی اون ایرانیه رو باید بکشی که اون کشتن افتا اونم کی کشت؟ اون عاشق منتقل نکشت، اون اطلاعاتیه کشت. یعنی الان اطلاعات با کی درگیره؟ با مردم خودمون درگیره؟ دقیقه که تو دو شد بله حالا حس تنهایی یا جمعیش به بحث دیگه است. یکی اینه، یکی اینکه حالا اون عربه رو که مثلا کشتیم اون چه تقصیری داشت؟ اون یه مشتری بود. دقیقه که تو دو شد بحث داره کل اون ساختار کل اون سیستمه. اینش نمیز میکنم و اون سیستم مال خودمونه، یعنی واسطه های ایرانی خودمون دارن این کار رو میکنن. دقیقه که چطور شد فقط این باید یه مقدار اون فضای عرب ستیزی مراقب باشیم که گولمون نزنه. دقیقه چه داشت و آره دیگه اینطوری. حالا بگذاریم حتما برید ببینید، حتما برید ببینید، فیلم های خوبی هستن، حمایت کنیم از اون بدنه. آره جان فیشاو خودم ندیدم ولی خانواده‌مون رفتن، پسرم و بعد پسرم اینا رفتن دیدن، خیلی خوشحال بودن، خیلی راضی بودن، هر از جهت اون چیز انیمیشنیش، اون ساخت انیمیشنیش و اینا میگفتن خیلی عالی بود و هم از جهت داستانش میگفتن خیلی قشنگ مرتبطش کرده بود به داستان قرآنی اصحاب فیل و خیلی روون در بود. هیچی هم بهشون ندادم متاسفانه. آره تا الان 2 میلیارد خورده فروخته، برید که کمک بشه. ولی خب
هزینه‌اش از همه این فیلم لاتاری و ماساری و مصادره و نمیدونم بس خیلی هزینه داره.
بیشتر یا بله انیمیشن از همه فیلم‌ها گرون‌تر در میاد. متأسفانه تو فجر که هیچ جایزه بهش ندادن. اصلا تعویض نیاد چه کاندید هم نشد تا برسه به جایزه بود. و تو فروش هم که فعلا پایینه، حالا ببینیم چطور میشه.
قبل از اینکه این مثلا وقت شاهزاده
بله یه دونه فیلم در مورد داعش درسته. نمیدونم برای شما تو پایتخت چی دیدید، ولی من چون پایتخت اوائلش رو ندیدم تا اواخرش رو خیلی نتوستم ارتباط بگیرم. من فقط اون 2 قسمت اولش رو بله دیگه، ولی خب خیلی ناجور بود دیگه، تمام ترکیه و اشراف مثلا سفر به ترکیه و اینا رو تبلیغ کرد و قشنگ تمام ترانه‌های غیر مجاز تو تور تاریخ ایران رو توی جمهوری اسلامی قشنگ پخش کردن، در ابراهیم تاتلس رو نمیدونم بلا و همه اینا رو گذاشتن اونجا. بعد آره دیگه رقص هم که دیگه قشنگ شده بود، رقص هم که شد بابا کجا زده تا حالشون رو میکردن. آره دوتا هم کتک خوردن، یه دوتا چکم خوردن. بعد هم که اون قضیه خلاصه رقص و پایکوبی شده در اول درا بود تو کل چیز. حالا موسیقی خودش خیلی مشکل نداره، خب اون موسیقی هایی که اومد بله اون گیتار ها رو میشون به جایی که تار نشون بده برداشت گیتار نشون بده، از این ور اون آخری چرا نشون بده، حداقل از این سنتی های خودمون یه چیزایی نشون بده. به جایی الان تو تلویزیون ما رسما به صورت رسمی تار پخش نمیشه، اون وقت گیتار این دوتا چی میگفتن بهشون گوسفند دوتا مثلا دوتا کلم بروکلی اومدن گیتار رو ترویج کردن اونجا تو جمهوری اسلامی. خب این خیلی گندای اوجه دیگه، یعنی اوج فقط میتونست این گندا رو بزنه، هیچ تعدلاتی تو جمهوری اسلامی جانب نداشت هرچه گندایی بزنه. ولی خب آخرش به اون دوتا قسمت آخر مثلا دیگه خالی بندیانه فند جدو و کشتی رو ترکیب کنه و داعش رو چیزی بکنه زمین رو کله بعد همه شو باید بدارن اینجا دقیقه یک نقطه زن خال یه شانه تا قبلش نمیدستن تو نمی چجوری دست میگیرن بعد این نقطه زن وسط پیشونی میزدن کلسه دیگه سر هم بزی ها شوید. ولی خب پایامدش خوب بود، قشنگ تمام شد.
هم نصیب نگرسه دنبال خوبی شد.
نه حالا اونا که بود فل جمله اونا که متاسفانه تو داعش بود، به صورت نمادین میخواستن بزنن اینا رو قبول دارم، به صورت نمادین که میخواستن بگنجنن این خورده تو ذوق میزد که آبادا قاشق رو نشون بدی و بعد اینا رو منتظرم با پیامبر هم قضا بشن و بعد نمیدونم از اون فرض کن داره دیگه این حوری هم هست و نمیدونم از این چیزا دیگه. اینا رو خورده خیلی رو و رک میگفت، البته برای عامه مردم چاره نیست، ولی خب از جهت هنری هنر نیست دیگه، اینا ابتذال دیگه بود خیلی جزوش. ولی خب در کل دو قسمت آخرش شاید یه خورده جمع کرده رو شست بعضی از اشکالاتش اینا رو. خب آویزه بسم الله الرحمن الرحیم الله صدو سامه فی تاور زلدلت شریعه و فی یه فصل الفصل الاول فی تاور غیر المستقر، فصل اول در مورد تعارض غیر مستقر، فصل دوم در مورد تعارض مستقر و خاتمه المطاف فی تعارض علی نحو العموم و خصوص من وجهه. حالا اون یه نکته داره اونجا جداش کردن میرسه. اما فی تعارض الادله الشرعیه اول در بحث اصل از بحث تعارض همان که یعود در بحث ان تعارض الادله الشرعيه و کیفیه علاجها من اهم المسائل الاصوليه، که بابا اصلا بحث از تعارض ادله و راهکار علاج این تعارض و رفع این تعارض از مهمترین مسائل اصولی. چرا؟ به جهت کاربردش دیگه، چون به شدت پر کاربرد تو فقه و ما هر جای فقه ورود کنیم به این نیاز داریم.
و ذالک لعنهو قل ما یتفق فی باب الا توجد فیه حجتان متعارضتان. چون شما در هیچ باب فقهی پیدا نمی کنید که در واقع یک بابی داشته باشید که دوتا دلیل معتبر توش نباشه، دوتا دلیل متعارض توش نباشه. در هر بابی شما قدم بذارید باز یه دوتا دلیل متعارض یه گوشهش بالاخره پیدا میشه دیگه. پس قل ما کارگاه کل اصوله همینطوره دقیقا کلا بحث تعارض ادله منطقه پیاده سازیش ها پیاده سازیش میشه کارگاه کل اصول همینطوره دقیقا بزاری که لعنه و قبل ما یتف فیبا به الله توجد فیه و جتا بخاطر همین هم از امام و اینها دست میذاشتن رو ابوابی از فقه تو درس خارج که اینطوری باشه، یعنی همه ادله رو بیاره وسط و بعد رفت و برگشت های بین ادله اینجا مشتر پرده میشه. اما اگر مثلا شما یه بابی رو انتخاب کنید که همش روایت داره و همش هم مشخصه دیگه و احکام باشه، این که خب خیلی هنری نیست. در اینکه به خاطر مثلا فرض از دوام از کل مثلا کتاب الصلات دست می‌ذارم کتاب الخلل فی الصلات. کتاب الخلل فی الصلات عین این تعارض است، یعنی تمام ادله مثلا روایت باب صلات باید دیده بشه تا بتونی اون الخلل فی الصلات جمع کنی بحثش رو، علاوه بر اون اصول عملیه و بنات و قلائی و همه اینا توش نیست. یا مثلا تو معاملات باز همینطور، تو معاملات چون از یه طرف اطلاقات و عمومات قرآن هست، از یه طرف مخصصات زیادی تو سنت هست، از یه طرف بنات و قلائی هست، خیلی به هم خلاصه وره دیگه کتاب معامله. باطم اینا معمولا سخت درس خارجا اینا پرداخت نمی کنه، در حال که اینا مجتهد پروره و جمع روایه تو اینا معنا میشه دیگر. و ذالک لعنه قبل ما یتفق فی باب ان لا توجد فی حجتان متعارضتان الا نهد لا مناصر المستنبط من علاجه ما بالقواعد المذکوره فی باب تعارض الادله. قادر همین هیچ چاره‌ای نیست برای مستنبط مجتهد که علاج کنه دو تا ادله متعارض رو با قواعدی که ذکر شده در باب تعارض الادله. و لعجل تلک الاهمیه افردو لهو مقصدا، به خاطر همین یک مقصد رو به صورت مستقل اختصاص دادن به حل تعارض. یعنی چی؟ یعنی که عدن سبحانی میخواد بگه این الهابش به بحث حجج عمارات خوبه، یعنی میشد اینو به بحث حجج عمارات ملحقش کرد، منطقه به خاطر اهمیت زیادش اینو کردن یه باب مستقل. حالا چرا بردن آخر؟ عرض کردم دیگه، به خاطر اون طرح بحث جامعش که هم اصول عملیه بیاد تو هم حجج عمارات بیاد تو. این حرف خب بعد توضیح میدن که ان التعارض من الارض، تعارض ریشه لغویش از ارضه و خب فی اللغه به معنی الارائه، ارض یعنی ارائه کردن دیگه، ارض کردن ارائه. قال سبحانه و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، که خدا متعال به انسان اسماء که در واقع اون حقایق عالم هستی بودن اونها رو یاد داد، حالا برعکس صفر پیدایش انجیل که میگه چی؟ گفتش که از اون درخت نخور، اون درختی که نخور علم بود و علم ممنوع بود برای آدم تو صفر انجیل دانه. چی گوش میده؟ الا ما دارن از ما کله ها سو معرض هما گوش میده، اما معرض هما در ملائکه. بعد اینو خلاصه عرضه میدارم بر ملائکه، بله میتونه سو معرض هما علی الملائکه، کفریاتو با سبک سنتی و مولانا میخونه، اینا هم حال میکنن. سو معرض هما علی الملائکه، بعد این رو خلاصه عرضه کرد بر ملائکه. هر از هم علال ملائکه زمیر خومی که به الاسما برگشته نشون میده که اینا کی هم؟ آدم هم، انسان هم. که علم آدم الاسما کله ها، اسما که حقایق عالم بودن رو خداوند تعلیم داد به حضرت آدم. ثم عرض هم علال ملائکه، بعد اون اسما رو عرضه کرد بر ملائکه، گفت اینا رو خبر بدید چی هم اینا؟ گفتن ما نمیدونیم که لا علم لنا الا ما علمتنا فلانی حرف، و کم آوردند و گفت حالا سجده کن. که سجده کردن به آدم به خاطر اون جایگاهی که علم پیدا کرد به حقایق هستی. حقایق هستی ضمیر خم برگشته بهش، ضمیر خم نشون میده که آره این چیه؟ حضرت معصومین بودن دیگه، درست رو پنج تن آله عباس. و اما اصطلاحا انسان کامل که الحقنی به صالحین، درست شد؟ یا بعد از اون حضرت ابراهیم بعد از اون همه ابتلا و رسیدن به مقام امامت و فلانی حرفا اونجا میگه چی؟ اینجا میگه آره منو به اونا وجعلنی از اونا، منو از اونا قرار بده و اینا، یعنی باز اونجا هم دعاش اینه که از اونا بشه. و هم اصطلاحا دیگه اسم الله دیگه، اسماء خداست، اسماء خدا که میشه این تجلی تام خداست، این انسان کامل. لکن
نه
حقیقت تکوینی، چون حقیقت تکوینی هم برگشته بهشون دیگه. و هم اصطلاحا فقط عرفه به تنافی مدلول ادعی، حالا عرض و بیخیال بیه تو تعارض، اما اصطلاحا تعارض چیه؟ تعارض تعریف شده به تنافی مدلول های دو تا دلیل. قد عرفه به تنافی مدلول یه دلیلن علا بچه تناقض، جوری تنافی داشته باشن که متناقض بشه و جمعشون محال بشه. دو تا دلیل مدلولاش جوری با هم تنافی داشته باشن که بشه متناقض و جمعشون دیگه محال بشه. حالا کما اذا قال یحرم الاسیر الانبی قبل التسلیس و قال ایضا لا یحرم، مثلا بیاد بگه آقا اساره انگور قبل از اینکه چی میگن سلسش بره حرامه، از یه طرف دیگه بیاد بگه نه حرام نیست، این حرام است و حرام نیست، دیگه تناقض دارن با هم دیگه و میشه تعارض. یا تناقض باشه به معنی نفی و اثبات، یعنی سلب و ایجاب، تناقض منطقی، یا اینکه نه تضاد منطقی باشه بینشون، ضدینی باشن که نتونه جمع کنی دیگه، دو تا حکم با هم جمع نشن به خاطر تضاد منطقی که بینشون هست. مثلا کما اذا قال مثلا تستحب صلاه الضحى و قال ايضا تحرم، مثلا بیاد بگه آقا صلات مثلا فرض کن ضحى و اون هینه مثلا چاشت چه میدونم مستحب، توی یه تعبیر دیگه بیاد بگه نه حرام و تحرم. مثلا این حرمت با استحباب درسته دو تا حکم چی میگن متناقض نیستن، این نگفته یکی حرام یکی گفته حرام نیست، این سلب و ایجاب نیست، تو تا حکم وجودی هم استحباب و حرمت درست شد، اما با هم بالاخره جمع نمیشه دیگه، استحباب و حرمت جمع نمیشه. ثم ان التعارض بین الدلیلین تارة یکون امرا زائلا بالتأمل، گاهی اوقات تعارض با یه تأمل مختصری زائل میشه، از بین میره اون تنافی و تعارض ادله. و لازم و فیه و جمع بین الدلیلین، توی تعارض در واقع غیر مستقر ما باید چیکار کنیم؟ جمع کنیم بین دو تا دلیل دیگه، تعارض رو برطرف کنیم و مدلول دو تا دلیل با هم جمع بشه. و اخرى یکون باقیا غیر زائله، اما گاهی اوقات نه تعارض باقی میمونه و مستقر میشه و نمیتونیم از بین ببریم تعارض. فن مرجع فی هو ترجیح اولا ثم تخییر ثانیا، اولا باید بریم سراغ مرجع در اون دو تا روایت متعارض، کدومی که ترجیح داره کدوم نداره، بعد بریم سراغ تخییر که اگر ترجیحی نداشت مخیریم که به هر کدوم خواستیم عمل کنیم. فصار ذالک سببا لعقد فصلین یتکفلان لبیان حکم القسمین، ما دو تا فصل رو اینجا ایجاد میکنیم که متکفل بیان دو تا حکم هر دو قسم باشه دیگه، فصل اول در جمع بین دو تا دلیلی که تعارض غیر مستقر دارن و فصل دوم در راهکارها و مرجعات و ترجیحات جمع مستقر، تعارض مستقر. پس الفصل اول فالجمع بین الدلیلین او التعارض غیر المستقر، دو تا دلیلی که قابلیت جمع دارن یا اصطلاح دیگرش تعارض غیر مستقره. اذا کان تعارض بین الخبرین تعارضا غیر مستقر که یزول به تأمل، اگر تعارض بین دو تا خبر، حالا خبر که میگه دیگه شما فاکتور بگیرید دیگه، چون این ادبیات بحث تعادل تراجیح بیشتر با همون ادبیات روایات باب تعادل و تراجی شکل گرفته که اونجا بیشتر راوی میپرسید دو تا روایت متعارض رو چیکار کنیم، به خاطر همین ادبیات بحث تعادل و تراجی بیشتر رفته سر خبرهای واحد، به دو تا خبر واحد و متعارض، مثلا هی تعبیر به خبران که میاد از اون بابه، یعنی شما فاکتور بگیرید دیگه بگید مطلق ادله دیگه فرق نمیکنه، دو تا دلیل متعارض هر دلیلی میخواد باشه تعارض غیر مستقرش اینه که ما میتونیم اینو جمع کنیم و تعارض از بین بره. پس اذا کان تعارض بین الخبرین تعارض غیر مستقر یزول به تأمل به حیث لا یعد تکلم به هذا النحو علی خلاف الاسالیب المعروفه بین المقننین و علماء الحقوق، این بیان های سبحانی خطاعت خانی هست امامه و الا مشهور، میگن چی؟ میگن آقا همین تکلم معروف بین محاورات عرفی عقلا،
اونها با محاورات عرفی کار میکنن چون مبنا رو گرفتن بر مبنای خطابات شخصی، عین خلق الله چی میگن خدا هم صحبت میکنه یا مثلا پیامبر هم صحبت میکنه مثل همین خلق الله. اما حضرت امام میگفت نه، ادبیات در واقع خداوند و پیغمبر توی مسائل فقهی ادبیات تقنینه، قانونگذاریه. به خاطر همین عرفش رو میشه عرف خاص، عرف مقننین و عرف علمای حقوق یا حقوقدانها، دقیقا که شبیه اونها میشه. البته اینم دقت کنید خدمات قانونی از امام لزوما بار حقوقی نداره، چون بعضی خدمات قانونی از امام فقط با اون بار حقوقیش معنا میکنه، نه ادبیات از امام فقط بحث حقوق و نمیدونم جزا و اینا نیست که بگه فقط تو مسائلی که جزا و حقوق اجتماعی و عرفی هست مثلا فرض کنید خدمات قانونی امام، نه خدمات قانونی هم تو همه ابعاد حتی تربیتی هم میاد، فرق نمیکنه که هر جا که اعتبار هست تو ایده شریعت امام فهمد این اعتبار اعتبارات قانونیه، در حالی که کاری به اون بحث جذاب و عقاب و ثواب و اینا نداره. از امام ماهیت خطابات شرعی رو اولا به صورت قانونی تصویر کردن از امام دیگه.
استاد این معاملی از امام دقیقا چیه؟ اون را بعد سر صحبت بشه، چون شعار عنوان مقنن داره قوانین زندگی بشر رو اعتبار میکنه.
این خوبه، این که مشکلی نیست، نه این که مشکلی نفسه مشکلی نیست، بس سر این که اون خطابات در واقع شرعی رو خطابات شخصی بگیریم یا نه. مشهور شخصی دیدم، چون مشهور شخصی دیدم قبلا بحث کردیم دیگه، مثلا تو بحث فرض کن زد چی میگفتم آقایون، تو بحث زد میگفتن آقا اگر دو تا زد با هم دیگه جمع بشن، زد خاص و خود امر بشهی دیگه، امر بشهی و زد اگه با هم بخوان جمع بشن، اونا میگفتن که حکم مهم از فعلیت میفت، اهم میشه فعلی، مهم از فعلیت میفت. خب تا اینجاش که مشکلی نداشت. بعد که میگفتن خب حالا من اهم رو نمیخوام انجام بده، نمیخوام برده مثلا معصیت میخوام بکنم، اصلا فرض اهم رو میخوام، اهم سخت مثلا فرض کن اینجا گفته ازاله نجاست مسجد، آه یه بار سر مثلا فرض کن ذوق اومده بودیم بیاییم مسجد نماز بخونیم اگه این وسط مثلا فرض کن لجست شده و هیچ بوندیم، آره نه مسجد رو میشناسیم، نمیدونیم آبش کجاست، نمیدونیم شیلنگش کجاست، نمیدونیم چجوری باید تطهیر کنیم، دقیقا که بعد نمیتونیم بریم بگی بیام یا خودت کردی، فرض کنم یه مثلا آب ریزی داره متوجه؟ بخاطر به هر دلیلی من نمیخوام دیگه، حالا بالاخره اون اهمه رو نمیخوام امتثال کنم، خب مهمه چی میشه؟ آقا گفتن خب مهمه از فعلیت افتاده دیگه، اهمه که فعلی بود معصیت میکنی، مهمه هم که فعلیت نداره در حق گیر میکردن، خودشون گیر میکردن درست؟ بعضی ها اومده بودن گفته بودن نه اگه شما اسیان کردی اون اهمه رو با اسیان اهم یا با قصد اسیان اهم، حتی اینقدر ریز با قصد اسیان اهم یا نه با اسیان بالفعل اهم، مهم دوباره برمیگرده فعلی میشه. یعنی چی؟ یعنی شارع اون بالا نشسته برای تک تک حالات و سکنات من داره امر جعل میکنه، هی امر میذاره برمیداره، امر میذاره برمیداره، یه شارع بیکار میخواد خدا بیکار پیغمبر چی کار کنی اگه پیغمبر شارع باشه. حالا بله بله آخه اونجا شاره نیست، اونجا دیگه وصوله، اونجا اسماء الله است، اونجا رسیده به علم آدم هست. شاره بودنش به همون 13 سالی بود که 23 سالی بود که حالا بیشتر اون 10 سال مدید. چی میخواستم بگم؟ این که آره یه همچه تصویری میکرد هست امام اونجا خدا بیامد میگفت نه خطاب خدا قانونی باشه دیگه، همه اینا فعلیه، شما چرا این فعلیت میذاری برمیداری؟ آه هم امر به اهم فعلیه هم امر به مهم فعلیه، چرا؟ چون خطاب قانونیه. یعنی شاره که نیومده این شخص خاص با همه حالات و سکناتش رو لحاظ کنه، اینا رو اونجا توضیح دادیم ما، یادتون نره نامردی نکنید برگردید گوش بدید بعد یا بخونید حتی. بعد اونجا چی میگفتیم؟ آره میگفتیم که این خطاب وقتی قانونیه یعنی آقا این که همین که مکلف شد، مکلف شد یعنی چی؟ یعنی عقل و بلوغ قدرت داشت، همین که عقل و بلوغ قدرت که شرایط عقلی تکلیف بودن دیگه، عقل و بلوغ قدرت که شرایط عقلی بود تکلیف بودن حاصل شد، این دیگه تو دایره مکلفینه، تمام احکام واسش فعلی. ببین یک جعل شاره داره به یک مجعول به نحو قانونی، اون یک جلب یک مجهول به نحو قانونی که جلب بشه همش دیگه به عهده عقله که من الان مکلف به این قانون هستم یا نیست. متوجه؟ بعد اونجا هم میگفتن که هر دو تکلیف واسط فعلیه، شما نهایتا چون دو تا تکلیف رو با هم نمیتونی جمع بکنی فقط معذوریت میاد واسه. معذوریت هم دیگه حکم عقلیه تو فضای تنجز تکلیف، نه تو فعلیت تکلیف که. گرفته تو شو؟ یه ثمرات این شکلی داره تو مقایسه فقه نجف و فقه قم قشنگ دست میاد. علاوه بر این، حالا این تو فضای فقه موجود. علاوه بر این تو فقه در حکومتی و فقه خلاص سیاسی و این حرفا هم به شدت ظرفیت داره که حالا اونجا کمتر کار شده روش دیگه. که مبنای خطاعت قانونی رو اگر ما امتداد بدیم، ولایت فقیه از امام یه جور دیگه میشه. یا که شده شد و همون نکته که بارها قبل عرض کردیم دیگه. که ولایت فقیه از امام درست فهم نشده هنوز. تبکه شده شد. حالا بگذاریم. بعد میفهمند که خلاصه آره این که میگیم تعارض غیر مستقره، یعنی با تأمل این تعارض از بین میره، به حیث لا یعود تکلم به هازن نه شمرده نمیشه تکلم به این شکل، برخلاف اسالیبی که مشهور بین مقننینه یا معروف بین علمای حقوقه، یا اصلا بری تو همون فضای معاهرات و عرفی دیگه کار نداریم، بل کار دارجن بین هم بین حقوقدانا بین مقننین یا حتی بین عرف محاوره رایج. بس میشه اینا جمع عرفی کرد، فیقدم فیه الجمع علی التخییر، جمع بر تخییر یا بر ترجیح یا بر تساقط مقدم میشه. در تعارضی که میشه بین مدلول دوتا دلیل جمع کرد، جمع بر همه مقدمه، یه تعارض از بین میبره دیگه، نوبت نمیرسه سن به اینکه تعارض مستقر بشه. حالا ببینیم توقف باید بکنیم، تخییر باید پیاده کنیم، نمیدونم ترجیح باید بدیم، نه دیگه اصلا نوبت به ترجیح اینا نمیرسه، هر جفتش حجت تو هیته خودش. جمع دو تا دلیل اینو میگه دیگه، جمع دو تا دلیل یعنی هر دو رو در حجیت حفظ میکنیم. درست شد؟
جمع
بله، همین الان خودش میگه دیگه. و هاذا هو المراد من قول الاصولی، این که الجمع مهما هم کرد اولا من الفعل. مراد از قول اصولی ها که میگن جمع، مادامی که در واقع امکان داره سزاوارتره و بهتر از طرح ادله است. طرح ادله یعنی تساقط، یعنی کنار گذاشتن. جمع بهتر از تساقط هر دو دلیله. و مقصود اون هو الجمع المطلوب عند اهل الحقوق و القانون. جمعی که میگیم یعنی جمع معروف و مصطلح بین اهل حقوق و قانون. عرض کردم خطاعت قانونی ما اینقدر بار حقوقی نداره که آقای سبحانی داره تکرار میکنه همینش. این بار حقوقی که میدن فقط برش تو بحث جزا و نمیدونم عقاب و این حرفا، شبیه اعتبار قانونی های سیستانی میشه. در حالی خطاعت قانونی ما فضاش اهم از اعتبار قانونی های سیستانی حالا سر جاشتیم. فیقت در فیه جمع علی التأخیر عبد ترجیح عبد تساقط و هاذا هو المراد من قول الاصولین، که الجمع مهما امکن اولا من التر و مقصود هم جمع مطلوب عند اهل الحقوق و القانون، به حیث یعد و احد الدلیلین قرینتا علی التصرف الاخر، یکی از دوتا دلیل قرینه ای میشه بر تصرف در دلیل دیگه. و هاذا ما یعبر عن بالجمع العرفی، بگن جمع عرفی یا جمع مع الشاهد، جمعی که شاهد جمع داره، گواه داره، آیه داره، علامت داره. اول جمع شاهد فی مقابل جمع تبرعی، در مقابل جمع تبرعی که دلبخواهی دیگه، ذوقیه و دلبخواهی، که الذی یجمع بین الدلیلین بلا شاهد و قرینه، ما بدون هیچ شاهد و قرینه زوری و با تکلف توجیه میکنیم و جمع میکنیم، این حجت نیست. ولی اجل ذالک یکون الجمع الاول مقبولا والآخر مرفوضا، جمع عرفی مقبوله تو اصول و تو فقه، اما اون دیگری که جمع تبرعی مرفوضه، ترک شده و رها شده. وقد بذل اصولیون جهودهم فی اعطاء ضوابط الجمع المقبول، اصولیا تلاششون این بوده که این جمع مقبول یه خورده ضابط کنن دیگه، هی احاله ندن به ذوق هر فقیهی و نمیدونم ذوق سلیم و چی بود اون یکی قبل تو بحث قبلی تو وجد خلقوی چی میگو بحث اومانی؟ ذوق سلیم بود و قریحه ادبی و فلان، قریحه و ذوق و اینا رو بذارید کنار، یه خورده ضابط عینی بهمون بدید ببینیم ضابط داره یا نداره. میگه اصول اینا رو تلاش میکردن در اینکه ضوابط جمع مقبول رو مشخص کنن و حسروها فی العناوین التالیه، حسرش کردن تو اینا، از تخصص که حالا بعدا میرسیم توضیح میده الان دونه دونه اینا رو، الورود، الحکومه، از تخصیص،
تقید هم اضافه کنید بد نیست، تخصیص در مقابل عمومه، تقید در مقابل مطلق دیگه، قبلا خوندیم اطلاق و تقید و عام و خاص. تخصیص رو گفتم باید تقید هم اشاره میکنه. و پنجمیش تقدیم ازهر بر ظاهر. این پنجتا یا شیشتا رو ضوابط عقلایی جمع عرفی و جمع مقبول آقایون شمردن. بعد الان مختصر هر کدوم اینا رو تعریف میکنه که دوتاش جدیده، این دوتا رو باید میخورده عنایت کنید بیشتر توضیح بدیم. خب اولی بحث تخصص. این تخصص در واقع خیلی دیگه تعارض پرت بوده، یعنی اصلا تعارضی نبوده از اول، ما توهم تعارض داشتیم. در واقع چه داشتیم؟ به خاطر همین میگه آقا این دوتا دلیل اصلا تعارضی ندارن، چون موضوع اون دلیل اول اصلا تخصصا از موضوع دلیل دوم بیرونه، توهمش هست فقط. ببین مثلا فرض کن میگیم اکرم العالم، درست شد؟ اکرم العالم به نحو مطلق، یا مثلا اکرم العلماء به نحو عموم، درست شد؟ بعد شک میکنه طرف آقا زید هم باید اکرام کنیم ما. بگیم خب تو زید چرا شک کردی؟ اگه شکت رو این بود که زید عالم هست یا نیست، خب این شک موضوعیه، شبهه موضوعی است که من تو زید شک دارم که عالم هست یا نیست. یه باره که نه، من تو زید شک کردم، میدونم عالم نیست، میدونم عالم نیست. خب اما مثل این بعضی ها چیز دیگه چی میگن؟ ملازمه با علما است، یعنی هر جایی عالم میره اینم میاد چسبیده دقیقه که هستن دیگه بعضی ها همه جا هستن، یعنی میبینه توشون تو خوب مثلا بیوت مراجع و اینا میدونه اصلا همه جا هست نامست. خب این مثلا ملازمانه با علمایی که خودمون میدونیم عالم نیستن، درست شد؟ منتها یه توهم ورودی هست دیگه، توهم میکنیم این زید هم توی وجوب اکرام وارده، درست شد؟ این توهم با عدم تعامل از بین میره که چی؟ که بابا زید تخصصا بیرون هستن از علما، عالم نیست که این اصلا. ببین اگر عالم بود و ما مثلا تو حیث فسقش مثلا شک میکردیم، این میشه تخصیص. میگفتیم ببین یه عالمی در واقع جز علما هست، منتها چون مثلا مولا گفته لا تکرم الفساق، ما به خاطر فسق اینو از عالم میندازیم بیرون. این واقعا تو عالم بود، ما تخصیص زدیم گذاشتیمش کنار، اما تخصص از اول خارجه، فقط یه توهم ورودی هست که این توهم ورود بعد تعاملی از بین میره دیگه. دقیقاً چه داشتم؟ بذار دقت کنید، اصطلاح اول ساده است، تخصص. خب بعد خروج و چی؟ ها اکرم العلماء برام مثل لا تکرم زیدن دیگه، یا لا تکرم زید دارید از من میگه اکرم العلماء، بعد میگه الان زید تعارض داره، تو زید تعارض داره، درست میگه نه تعارضی نیست، زید از اول عالم نبود که بیرون دیگه. پس از تخصص خب خروج و موضوع احد دلیلین ان موضوع دلیل آخر حقیقتا و تکوینا، بابا این موضوع مثلا یه دلیل حقیقتا و تکوینا تو موضوع دلیل دیگری نیست اصلا، ما فقط توهم ورودشو داشتیم فکر می‌کردیم تعارض داره. مثل چی؟ مثلا مثل الخمر و حرام و الخل و حلال. خمر مثلا آب، فرض کنید چه می‌دونم انگوری که مست کننده است، حرامه، از اون ور خل سرکه است، درست شد؟ این حلال. خب بابا سرکه از اول خب خمر نبود که توهم دخولش باشه. پس ببینید فالمحمولان و امکانا متنافیان، درسته حکم ها متنافیان تعارض دارن، اما ولکن تنافی بینهما بدویون یزول به نظر الا تغایر الموضوعین. همین که شما بفهمید موضوعن دو تا، اینا تغایر برطرف میشه. این فقط میگم یه جاهای توهم تعارض میاد واقعا، آدم فکر میکنه این حقیقتا جزء اونه، در حالی که اونجا با یه تعاملی متوجه میشه که نه این موضوع حقیقتا جزء موضوع دلیل دوم نیست و خلاصه خارجه. پس تخصص خیلی چی میگم؟ تعارضش تعارض جدی نیست، با کوچکترین تعاملی از بین میره. اما دومی و سومی دقت کنید، حکومت و ورود. حکومت و ورود دو تا اصطلاح از شیخ انصاری. تا قبل از شیخ انصاری ما اصطلاح حکومت و ورود نداشتیم کلا تو اصول، جز اون ابداعات بکر شیخ انصاری. تا قبل از شیخ انصاری جمع عرفی بین دو تا دلیل همش در واقع برمیگشت به همین ظهورات. ما ظواهر دو تا ادله رو با هم بالا پایین می‌کردیم، بالاخره اونی که قرینه می‌شد بر دیگری حل می‌شد، دیگه یکی می‌شد قرینه بر دیگری، از هر می‌شد از دیگری و جمع می‌کردیم اینها. شیخ یه جاهایی مواجه شد با بعضی از ادله‌ای که متعارضن اما یکی از هر از دیگری نیست و ظهور و قرینه و اینا در کار نیست. درکه خب اینا رو بعد میگفتیم تعارض مستقرند و میرفتیم سراغ مثلا تساقط و فلانی هم. خب شیخ گفت نه، یه جاهایی در واقع ادله متعارض یکیشون لسانش حاکم میشه بر دیگری یا وارد میشه بر دیگری. اینجا اون اصطلاح حکومت و ورود رو باش مواجه شد. نقل میکنن که ظاهرن مرحوم صاحب جواهر توی درس خارجش یه اصطلاح حکومتی رو به کار برده بود که مثلا اینجا این ادله حاکمه بر مثلا این ادله است. شیخ پای درس صاحب جواهر بوده، درکیت شده شد. یکی از شاگردهای صاحب جواهر میاد از شیخ میپرسه که این اصطلاحی که صاحب جواهر گفت چی بود؟ یعنی چی؟ مثلا این ادله حاکمه بر این ادله یعنی چی؟ و اصطلاحش چیه دقیقا؟ شیخ بعد از درس نشست و برای این توضیح داد که حکومت و ورود این یه خلاصه بابیه توی اصول و اگه بخوای اینو دقیق بفهمی باید 6 ما بیای درس من که اینو واسه توضیح بده. آره همین. ابوابش خیلی مفصل، حالا جزئیاتشو خیلی ورود نمی‌کنیم ولی کلیاتشو میگم الان بهتون. که آره این 6 ما درس میخواد و برای که جا بیفته که این دقیقاً اصطلاحش چی بود. یعنی میخوام بگم که این ابداعش و این بستش مال شیخه، هرچند ممکنه بعضاً تو بعضی از عبارات قبل شیخ هم آدم بعضی از این عبارات ها رو داشته باشه. خب این یعنی چی دقیقاً که میگیم آقا یه روایت حاکم بر یه روایت دیگه باشه یا یه روایت وارد بر یه روایت دیگه باشه؟ ببینید توی ورود میگن که یک دلیلی میاد موضوع دلیل دیگر رو حقیقتاً برطرف میکنه، منتها این تعبد شارعه که این کار رو میکنه. اگه تکوینی بود که میشد تخصص. ببین اگر این موضوع تکویناً داخل در موضوع اون دلیل نبود این میشد همون تخصصی که بالا خوندیم، این خارج بود و هیچ ربطی به اون یکی دلیل نداشت. اما تو ورود بگیم نه، یک دلیلی میاد موضوع دلیل دیگر رو رفع میکنه، رفع حقیقی، منتها با تعبد شارع، با اعتبار شارع. یعنی شارع میاد میگه مثلا چی؟ مثلا مورد مثال خیلی مشهورش اصول عملیه خودمون. مثلا فرض کنید ما جایی که علم به حکم واقعی نداشته باشیم باید بریم سراغ اصول عملی دیگه. علم به حکم واقعی اگر نداشته باشیم باید بریم سراغ اصول عملی. خب شارع میاد میگه نه، من بیاید مثلا فرض کن شهرت فتوایی رو وسط حجت میکنم. ببین وقتی شارع خواستم دقت کنید شهرت فتوایی رو حجت میکنه، در واقع داره رفع میکنه حقیقتاً موضوع جریان اصل عملی رو، درست شد؟ متعبدن. یعنی شارع میاد میگه آقا این ظن حاصل از شهرت فتوایی مثل علمه، انگار علم به حکم واقعیه. شهرت چیز او علمه، حاصل زن حاصل از شهرت فتوایی برای شما مثل علمه. پس اینجا چی کار کرد شاره؟ شاره موضوع اصل عملی که عدم العلم به حکم شرعی بود رو برطرف کرد، رفت کرد با یه تعبد، با یه تعبد که خبر واحد حجت است، شهرت فتوایی حجت است. نمیدونم فرض کن خبر متواتر مثلا اون متواتر خطاور هیچ زن نیا دیگه مثلا قول لغوی حجته فرض. این زنون معتبری رو که شارع جعل حجیت کرده واسه شون اینها ورود دارن بر ادله اصول عملیه. ادله اصول عملی میگه وقتی علم نداری برو سراغ براءت. ادله اصول عملی میگه وقتی علم نداری برو سراغ احتیاط، استصحاب. درست؟ اما امارات و حجیت امارات میگه نه، ظن حاصل از امارات مثل علمه. پس به این موضوع جریان اصل عملی رو ادله حجیت امارات رفع کردن. یعنی چی؟ یعنی ادله حجیت امارات ورود داره بر ادله اصول عملیه. اینو بهش میگه ورود شیخ. درست شد؟ اما حکومت، دقت کنید، حکومت چیه؟ ببینید حکومت یه جور نظارت یه دلیل بر دلیل دیگه است، تفسیر یک دلیل نسبت به دلیل دیگه است. درست شد؟ به اون دلیلی که مفسره و ناظره میگیم حاکم، به اون دلیلی که منظورون الیه و داره تفسیر میشه میگیم محکوم. درست شد؟ پس حاکم اونیه که ناظره، محکوم اونیه که در واقع داره تفسیر میشه و اینها. درست شد؟ حالا وقتی میگیم این دلیل حاکم حکومت داره در دلیل محکوم، در واقع داره موضوع اون دلیل محکوم رو توسعه یا تضییق ایجاد میکنه. موضوع اون دلیل دوم رو داره توسعه میده یا تضییق میده. مثلا فرض کنید شارع میاد میگه که لا صلاة الا بطهور. وقتی مثلا شارع میگه لا صلاة الا بطهور، داره چی کار میکنه؟ داره در واقع چی میگن؟ توسعه ای رو ایجاد میکنه در فضای شرطیت طهارت در واقع برای نماز. یعنی چی؟ یعنی مثلا میاد میگه لا صلاة الا بطهور، طهارت شرط در نمازه. خب این طهارت، طهارت وضوء دیگه، متعارف وقتی میگیم لا صلاة الا بطهور، طهور رو وضوء در نظر میگیره. درست شد؟ طهارت مایی وضوء. متعز اون طرف یه دلیل دیگه داره میگه که چی؟ میگه که نه، تورا مثلا چی؟ احد الطهوره. وقتی مثلا میگه تراب احد الطهوره، یعنی این دلیل دوم که تراب احد الطهوره بود، داره توسعه ای رو ایجاد میکنه توی اون لا صلاة الا بطهور، که اون طهوره در مثلا فرض کن لا صلاة الا بطهور مراد من اعم از طهارت مایی است، خاکم طهوره. دقیقه چه دوشون؟ یا وقتی مثلا فرض کنید شما میگید الطواف بالبیت صلاة. درست شد؟ وقتی داره میگه الطواف بالبیت صلاة، این شاره داره چیکار میکنه؟ شاره داره در صلاة یه توسعه ایجاد میکنه که طواف هم نمازها. دقیقه چه دوشون؟ اصطلاح اینها رو شیخ میگفت خلاصه حکومت. پس حکومت توسعه یا تضییق یه دلیل توسط یه دلیل دیگه، بدون اینکه بحث داره ظهور لفظی اینا بره. یعنی شیخ اصرار داشت که حکومت و ورود لزوماً بین ازهر و ظاهر دیگه نیست. لیکن شما از یه جایگاه دیگه دارید میفهمید این روایت حاکمه بر اون روایت دیگه است. فقط همین ادبیاتش دیگه با تقیید و تخصیص و اینا یه خورده فرق داره. یعنی تو تخصیص و تقیید شما میگفتید این معاورات و عرفیه، ما میایم عام و خاص میزنیم، عام و تخصیص میزنیم، مطلب و تقیید میزنیم، همش هم ظهورات و عرفیه، جمع بین مثلا دو تا مراد جدیه در دو تا مراد فرض کنیم مثلا استعمالی در دو تا استعمال، نتیجهش میده مثلا مراد جدی. اینجا میگیم نه، اینطوری دیگه نیست. یعنی منطقش یه خورده از منطق ظهور و اون استظهارات یه مقدار متفاوت تر. این تقریبا اصطلاح مرحوم شیخه. حالا تو عبارت بخونیمش، هست که امام جه مبنی اختصاصی دارن، اونو بیشتر توضیح میدم. دقت کن که
موضوع اینا
که چی؟
چه موضوع بود؟
خب
چه رفت داره به حکومت داشت؟ چه قبل از این یه نقطه بود
که من
نمیدونم.
اون تو ورود بود دیگه، تو ورود اینجوریه، تو ورود. آره اون فقط تو ورود که موضوع در واقع تکمیلا داخله، منتها به عنایت شارع و به تعبد شارع این موضوع رفع شده. موضوع یک دلیل توسط اعتبار شارع رفع شده.
این
میشه ورود. اون نست تو احکام بود، این تو موضوعات دیگه، شبیه هم شبیه نست بود، این تو موضوع حکمه. اون نست فقط تو خود احکام بود، یعنی خود احکام تکلیفی خود تعبیر میکرده. اینجا نه، اینجا موضوع تعبدن برداشته میشه. دقت کنید، داره که اصلانی از ورود، دومین نسبت در جمع عرفی وروده و هو رفع واحد دلیله موضوع دلیل آخر حقیقتا. یه دلیلی میاد موضوع دلیل دوم رو حقیقتاً برمی‌داره، پس موضوع حقیقتاً برداشته شده. خب منتها چطوری دلیل دوم اومده موضوع دلیل اول رو برداشته؟ به عنایت منشاره. این برداشته شدن موضوع با تعبد شرعیه، حالا تو مثالش در میاد، به حیث لولاها اگر این عنایت شارع نبود لما کان له هذا الشأن. درست شد؟ موضوع این شأن رو نداشت که برداشته بشه. مثل چی؟ مثلا که تقدم الاماره علی اصول العملیه، این که امارات بر اصول عملیه تقدم دارن، این به خاطر این وروده. بله توضیح میدم، این امارات مقدم بر اصول عملیه هم به خاطر این وروده. چرا به خاطر وروده؟ گفتیم توضیح دادیم دیگه، چون امارات با تعبد شرعی کل علم محسوب شدن. یعنی عدم العلم امارات رو ما به عنایت من الشارع علم پنداشتیم. درست شد؟ به خاطر همین موضوع اصول عملیه که عدم العلم بود برداشته شده دیگه. شارع اومده گفته ظن حاصل از امارات رو شما علم حساب کنید، باش معامله علم کنید. ظن حاصل از امارات اگر باش معامله علم کنیم دیگه مجرای اصول عملی میپره دیگه. درست شد؟ تعارض برطرف میشه به خاطر ورود. یعنی ورودی که امارات بر ادله اصول عملیه دارن باعث میشه که اینجا تعارض شکل نگیره. که تقدر دلیل اماره با دلیل اصل، دلیل اماره میگه مثلا به این حکم عمل کن، اصل عملی میگه نه مثلا فرض کن احتیاط کن یا براءت کن، براءت اجرا کن.
اماره
یعنی خبر واقعی، فهمم مثلا خبر شهرت، فهمم
هر چیزی که
هر زن معتبر دیگه، هر زن معتبر. پس در واقع امارات میان اصول عملیه رو رفع میکنه موضوعش رو. توضیح او ان لکل من اصول العملیه موضوعا خاصا، هر کدوم از اصول عملی یه موضوع خاص داره. درست شد؟ مثلا فرض کن موضوع براءت، براءت عقلی داریم، براءت شرعی داریم. براءت عقلی موضوعش قبح عقاب بلا بیان، یعنی مولا اگر بیان نکنه و بخواد عقاب کنه این قبیح، خلاف حکمت، خلاف عدل، خلاف عقل، قبیح دیگه، خلاص عقلا قبیح. پس عقاب بدون بیان عقلا قبیح. حالا بیانی از طرف مولا به دست ما نرسیده، پس عقابی نیست، تکلیفی نداریم. موضوع براءت عقلی اینجوری. درست شد؟ خب اماره میاد چیکار میکنه؟ اماره میاد میگه خب این بیان، خبر واحد بیان دیگه. اما خبر واحد چرا بیان شد؟ به عنایت من الشارع، چون شارع خبر واحد رو حجت کرد. مثلا چون شارع خبر واحد رو حجت کرد، خبر واحد بیان از شارع محسوب می شود. پس دیگه موضوع براءت عقلی که عدم البیان بود اصلا شکل نمی گیره، موضوع رفع میشه، حقیقتا رفع میشه. درک شده شد جان؟ بله تعارض هم دیگه پیش نمیاد دیگه، ورود تعارض حل کرد دیگه، اگه وارد نبود خود تعارض میشد دیگه. درست شد؟ ورود ادله حجیت امارات بر ادله اصول عملیه باعث میشه که تعارض برطرف بشه. چرا دو؟ نه دیگه، اون که گفتی باید به قطع برگرده دیگه،
باید متواتر باشه،
باید قطعی باشه دیگه. آده مثلا خب اونم باسه همینطور فرق نمی کنه، یعنی باز میشه تعبدی دیگه،
میشه
تکوینی. نه بنا اوغلان باز تکوینی نیست، تعبدی یعنی اعتباریه، تکوین حقیقت برهانی که نیست که، باز اعتبار. پس ببینید مثلا موضوع براءت عقلی هو عدم البیان، یا مثلا موضوع اشتغال هو احتمال العقاب. اشتغال یعنی قاعده احتیاط عقلی، جایی که احتمال عقاب هست عقل حکم می‌کنه به احتیاط، هر جا احتمال عقاب هست
عقل حکم میکنه به اشتغال ذمه و احتیاط میکنه اونجا. موضوع تأخیر خب عدم المرجح، جایی که من ترجیح پیدا نکنم بین دو حکم یا بین دو تا دلیل، اونجا بریم سراغ تأخیر. خب فإذا قامت دلیل قطعی علی حجیت الاماره، اگر دلیل قطعی ما داشتیم که اماره حجته، ارتفع بذالک ارتفع بذالک موضوع اصل، موضوع اصل رفع میشه، درست شد؟ موضوع اصل برطرف میشه. فتکون الاماره بیانا لمورد الشرط، خود اون اماره میشه بیانی برای مورد الشرط در اصل براءت، دیگه از موضوع براءت وجود نداره. و رافع الاحتمال العقاب فی اصالت الاشتغال، احتمال عقاب رو در بحث اصالت الاحتیاط رفع میکنه، چون اماره داریم دیگه، من به اماره عمل کردم، وقتی به اماره عمل کردم دیگه عقاب ندارم، حجت دارم دیگه. و مرجع لعهد طرفین علی آخر فی اصالت تأخیر، وقتی دو طرف فرض کن مرجع نداشتم، یه خبر واحدی اومد شد مرجع، خب این چه دیگه، بس موضوع تأخیر برداشته شد دیگه. کل ذلک به فضل جعل شارع الحجیت للاماره، همه اینا به خاطر اینه که شارع اماره رو حجت کرده. یعنی اگر شارع اماره رو حجت نمی کرد یا اماره به هر شکلی حجت نبود، همه اینا باید موضوع اصل عملی می شد دیگه، یعنی بیان نداشتیم، ترجیح نداشتیم، احتمال عقاب وجود داشت، متوجه؟ خب و هذا هو المراد من قولنا لاکن به عنایت شارع، این که بالا گفتیم به عنایت شارع یعنی به خاطر این تعبد، یعنی تعبد شارع به حجیت امارات میاد موضوع اصول عملی رو برمی‌داره. از لولاها، اگر این عنایت شارع نبود، لکانت الاماره فی عرض الاصول لعدم افادتها العلمک الاصول، چون امارات در عرض اصول قرار می‌گرفت به خاطر اینکه امارات افاده علم نداشت، امارات یقین‌آور که نیست، علم که نمیاره. اگر این اعتبار شارع نسبت به ظنون معتبر نبود، ما با ظن معامله چکار می‌کردیم؟ معامله جه شک می‌کردیم، معامله جه می‌کردیم، پس مجرور اصول عملیه باید میشود. اما چون شارع اومده امارات رو حجت قرار داده، ما دیگه با ظن حاصل از امارات معامله قطع میکنیم، معامله علم. و به ذالک یه از هر ورود اماره کجا رفتم؟ کل اصول، مثل اصول، یعنی امارات علم نمیدادن، این اصول، اصول هم علم نمیدادن دیگه. لیکن لما افیزت علیه الحجیه، از این حیث که حجیت به اونها افاضه شده من جانب شارع، سارت تحدد و کیان الاصول، جایگاه اصول و موقعیت اصول رو محدود میکنه، چی میگن؟ تهدید میکنه. لکونها بیانم من الشارع، درسته؟ چون این امارات خودشون بیانی از شارع محسوب میشن و معمنا للعقاب و باز میداره از احتمال عقاب.
بیان
شارع
خودش امارات نیست، بیان شارع
چیش؟ تو اصل حجیت اماره؟
نه، بیان
اشاره شد،
بیان اشاره
میتونه امابر باشه، میتونه زنابر باشه،
میگه اماره شما تربود بعد اماره میکنه، خودشون میگه اماره
نیست، باید قطعی باشه دیگه، چون مثل زنون اعتبارشون برمیاده و قطعی، این که شاره این زن رو حجت کرده قطعیه، اما این زن حجت اماره محسوب میشه نسبت به اون مورد شک و مورد اصل عملی دیگه، میشه وارد برمی. و به ذالک
این تحدد کیان اصول یعنی محدود کردن
یه مرزبندی تحدید کیان
اصول
چرا؟ حالا تحدید میکنی یعنی تحدید رو داره قطع میکنه و یه حرف رو اعتبار داره برای باید با این جیمی میوردن بهتر. حالا تحدید کیان اصول یعنی تحدید میکنه جایگاه اصول، تحدید یعنی همین
خطر
این تحدید میکنه حالا دیگه این ها و به ذلك یه مرادش مشخص. و به ذلك یه از هر ورود و اماره علی اصالت یه طهاره و الهلیت، اصل طهارت الهلیت هم همینجوره، اگر اصل طهارت الهلیت رو اصول عملیه بدونیم، کمان که آقای سبحانی اصول عملی میدونن، درست شد؟ امارات اصول طهارت و الهلیت و اینها هم باز همینجور، چرا؟ چون اصل طهارت چی میگفت؟ میگفت کل شریعت لکه طاهر حتی تعلم، این حتی تعلم یعنی علم یعنی قد. منطقه اماره میاد میگه چی؟ اماره میاد میگه که آقا، یعنی اماره به جای قطع میشینه و در واقع خود مفاد اماره هم حتی تعلم محسوب میشه. این عنایت شارع میخواد، یعنی زن حاصل از اماره باش معامله علم میشه. پس اگه شما مثلا با زن معتبرم رسیدی به اینکه این لباس نجسه، دیگه نجسه، دیگه اینجا نمیتونی اصالت الهل پیاده کنی، اصالت طهاره پیاده کنی، درست؟ چی شد؟ این همون از فرق میکنه که با اصالت الهل اصل عملیه در نظر آی سبحانی،
از آیت الهل روایت دیگه مستند به روایت. روایت چی بود؟ کل شیء لکه مثلا حلال یا کل شیء لکه طاهر حتی تعلم انه نجس یا حتی تعلم انه قذر. درست این علم یعنی چی؟ علم یعنی قطع. روایت داره قطع رو میگه. پس وقتی قطع به نجاست نداره باید باش معامله طهارت کنه. اما اگر یه خبر واحدی عن حسه اومد گفت این نجسه، این الان زنده به نجاست دارم، حالا زنده به نجاست جز اسات الهل یا جز حتی تعلم؟ به ظاهر روایت که نکنی جز اسات الهل، حتی تعلم که نیست، این زنده. درست. اما از اون جهت که شارع اومده خبر واحد و حجت قرار داده، این میشه علم. یعنی زن حاصل از مثلا قول خبر واحد دقیقا باش معامله علم میکنیم دیگه، قاعده سوق همه اینا همینجوری میشه دیگه. پس فل اماره کجا رفتم؟ ولی ذالکه اگر از هر ورود اماره علی اصالت طهارت و الحلیه لعنه هما مقیاد به عدم علم و المراد من هو الحجت الشرعیه. مراد از در واقع علم میشه هر حجت شرعی، هم قطع هم زن رو میگیره دیگه. فل اماره به ما انها حجت شرعیه دالتون علی حصول الغایه فی قولی علی السلام کل شیء صاهر حتی تعلم انه خضر. هر چیزی برات خلاصه طهارت داره تا علم پیدا کنی به نجاستش، درست شد؟ این میشه اهم از امارات و مثلا فرض ما قطع. او قولو علیه السلام چش؟ او قولو علیه السلام کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. هر چیزی حلاله تا علم به حرمت پیدا کنی. حالا این علم به حرمت فقط شامل قطع یا شامل زن معتبرم میشه، اینو اون دلیل حجیت اماره میاد در واقع رفت میکنه موضوعشو دیگه. حل تا اینجا ورود در اومد. خب بعدی هم حکومت دیگه، حالا کسی استراحت میکنه آخه نمیخونه قطعا که نخونیم که آخر عمرتون میگید ما اینجا رو نخونیم یه چطور بخواد بخونیم بهتر. یه جایش هم با دقتای تو عبارت هست که
اونطوری
دقت‌ها رو بگی. باید استراحت کنیم در دقیقه 5 بیا.
لا
حسن
لا
نه در آده همین سختش اینجاست، اینجا رو بگذاریم بگذاریم.